بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. عرض می‌کردیم که ما
یک وضعیت شناسی داریم که این حدود است، یک مطلوب داریم که می‌خواهیم برسیم به این مطلوب، این در واقع موجود، و یک راه گذار از این وضعیت موجود به مطلوب که اصطلاحاً بهش می‌گیم نقشه نویسید. سلام که بهش میگیم در اون پروسه، بهش میگیم فرایند، بهش میگیم سبیل الهی. موجود ما، وضعیت موجود ما نظام تابوتی است، نظام زادمانی تابوتی. کلام پروژه ما نظام اسلامی است، مطلوب ما و کلام پروژه ما نظام اسلامی ایرانی است که ما میخواییم حالا از این وضعیت موجود که نظام طاغوتی جهانی است به اون وضعیت مطلوب که نظام اسلامی جهانی است دست بگیریم. خواهیم برسیم اینجا. که حرکت ما از این وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رو اصطلاحاً بهش میگن پروسه الهی که اسمش هست سبیل الهی. کما اینکه یک چیز دیگه هم داریم به نام سبیل طاغوتی یا سبیل الغیب، نه همه حالا توضیح بدیم. این سبیل الهی و این در واقع خدمت منشان سمیل تاغوتی برای دستیابی پروژه الهی و پروژه تاغوتی اینا با هم درگیرن و این رو حالا توضیح دادیم مفصل
و عرض کردیم که قبل از آنی که حالا خب وضعیت شناسی رو که ما کردیم، قبل از آنی که وارد بحث مطلوب بشویم، اول از همه باید بدونیم که چرا ما باید با این وضعیت موجود مبارزه بکنیم، چرا باید از این وضعیت موجود فاصله بگیریم، چرا باید مطلوب نگاری کنیم و چرا باید نقشه نویسی کنیم برای اینکه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم. چرا؟ چرایی این برمیگرده به یک فریضه الهی که به ما میگوید نسبت به این مسائل ساده عبور نکنید، که اگر عبور بکنید و راضی بشوید به نظام موجود، به وضع موجود، به وضع ظالمانه موجود، به وضع طاغوتی موجود، این خسرت دنیا و الاخره اید. آره، اون فریضه ای که به ما میگوید نسبت به وضعیت موجود، اون فریضه نسبت به وضعیت موجود بی تفاوت نباشید، چه و فریضه ایست؟ علیکم السلام علیکم. اون فریضه ای که به ما میگوید نسبت به این وضعیت بی تفاوت نباشید، اصلاً این فریضه امر به معروف و نهی از منکر. یعنی ما بعد از آنی که این منکر جهانی، این نظام ظالمانه جهانی، این در واقع جاهلیت مدرن، این نظامی که عرض کردیم صد عن سبیل الله میکنه، نه فقط صد عن سبیل الله میکنه، بلکه هدایت به سبیل طاغوت، سبیل کفر خودش میکنه. یعنی اون هم معروف خودش رو داره، هم در واقع به قول خودش نهی از منکر داره. یعنی منکر رو وجود مثلا نظام اسلامی میدونه، معروف رو وجود نظام طاغوتی خودش میدونه، تلاش میکنه برای بست اون معروف مد نظر خودش و تلاش میکنه برای سد اون منکر مد نظر خودش. خب حالا ما متقابلا چیکار باید بکنیم؟ اون نکته ایست که حالا ما باید قبل از اینکه وارد اون بحثای دیگه بشیم اینجا حتما بگیم. پس ما این رو خواهیم گفت. ضمناً یه مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه و اثرگذار هست در بحث ما، در نوع تلاش و کوشش ما، مسئله ظهور و انتظار و مسئله غیبت و این بحث هاست و روایاتیست که اون روایات مدعی اینه که هر گونه قیام برای تشکیل حکومت قبل از ظهور حجت چیه؟ طاغوته، حرامه. پس ما ابتدا بحث فریضه امر بالمعروف و نهی از منکر است. علیکم السلام. فریضه امر بالمعروف و نهی از منکر که یک مسئله بسیار مهم و کلیدی است رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد، خیلی مهمه. بعد از اون، اون روایاتی که مدعی این هست که قیام قبل از ظهور حجت طاغوت هست رو، اونها رو بررسی میکنیم، هم سندی بررسی میکنیم هم دلالی بررسی میکنیم و اونجا نشون خواهیم داد که یک، اینها تخصصا از بحث ما خارجه، دو، اینها توانایی تخصیص اون عام فوقانی رو نداره. حالا اون عام فوقانی چیه؟ همون قیام علیه طاغوت و ظلم و اینهاست و اینها و اون در واقع دلائل عامه، اون عمومات آنقدر ازهره که ابای از تخصیص داره. ما در یه اصول یه بحثی رو داریم به عنوان آبی بودن از تخصیص، ابای از تخصیص داشتن، یعنی این عام ما آنقدر ازهره، آنقدر نص صریحه که هیچ خاصی نمیتونه اون رو تخصیص بزنه. حالا برسیم به وقتش توضیح خواهیم داد. میخوایم دوباره این هندسه بحث رو برای دوستان تشریح بکنم که چیکار میخوایم بکنیم. پس اول میریم سراغ امر معروف، فریضه امر معروف و نهی از منکر و توضیحات پیرامون اون که روایات رو هفته گذشته چند تایش رو خوندیم. خیلی چون اینقدر آیه راجع به امر معروف و نهی از منکر در قرآن هست که ما اصلا نیازی خیلی نمیبینیم وارد بحث روایی بشویم. به عنوان مؤید حالا نکاتی رو چند تایش من هفته گذشته بحث کردم، منتها آنقدر قرآن راجع به امر معروف و نهی از منکر ورود کرده که ما خیلی نیازی نمیبینیم وارد اون بشویم. خب وقتی وارد قرآن میشیم با سه دسته آیات مواجهیم. سه دسته آیات ما مواجه میشیم، آیاتی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر. دسته اول آیاتی که با لفظ امر به معروف و نهی از منکر اومده، یعنی قشنگ اون لفظ امر به معروف و نهی از منکر، اون لفظ امر و نهی، اون صیغه آمده است دیگه. اینا خیلی دیگه صریحه. آیاتی که با الفاظ، دسته دوم آیاتی که با الفاظ نزدیک به این امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، مثل مثلا فرض کنید ینهون عن السوء، نمیگه عن المنکر، ینهون عن السوء یا لا یتناهون عن منکر مثلا. اینم یه دسته از آیات. دسته ای دیگه آیاتی که ادعا شده دال بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر میباشند. یعنی ما دو دسته آیات داریم که اینها رو میتوانیم دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدونیم. حالا بعضی هاش صراحتاً لفظ خودش به کار رفته، بعضیا الفاظ مشابه، و یه دست آیاتی که مدعی، یعنی در واقع ادعا شده که اینها مخالف وجوب امره، که ما اونا رو هم میاریم و میگیم اونها هم تأکید بر وجوب امر معروف و نهی از منکر دارن. بس بابا این سه دسته انشاءالله آیات مواجه هستیم و شروع میکنیم به بحث کردن. اما دسته اول، آیه اول، سوره مبارکه آل عمران آیه 104 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. قشنگ با صراحت داره میگه یأمر، امر به معروف و ینهون عن المنکر، نهی از منکر، و اولئک هم المفلحون. خب عرض کردیم این آیه تو سوره آل عمران اومده، 104. منتها قبل از آنی که ما وارد این آیه بشیم، این رو من چند بار در بحثایی که در بحث وضعیت شناسی داشتیم، میخواستیم کلام پروژه کفر رو بدونیم، کلام پروژه طاغوتی رو بدونیم و کلام پروژه الهی رو بدونیم، بعد اون بحث سبیل و اون بحثا رو اینا رو بدونیم، ایاتون باشه، برمیگشتیم یه مقدار آیات قبل‌تر رو هم بررسی میکردیم که ببینیم این آیه در چه کانتکست و در چه فضایی، چه زمینه‌ای در واقع آمده است. خب اگر ما آیات قبل رو بررسی بکنیم، که یک بار هم به نظرم در یکی از مباحث بررسی کردیم، آیه 99 رو شما برگردید، همون سوره آل عمران، میگه یا اهل الكتاب لمه، قل یا اهل الكتاب، سلام علیکم، لمه تصدون عن سبیل الله. بحث چیه؟ کسی یادش هست؟ آقای اسماعیلی یادت هست؟ بفرمایید.
بعد از چند
بله.
استفاده کنیم چی از
اون؟ خب بله. نه این آیه مربوط به چی بود؟ یادتون هست؟ آیه ابوطالبی شما. خب این آیات، گفتیم این آیات مربوط میشه به یک چالش بزرگ برای پیامبر. پیامبری که چیه؟ امام جامعه اسلامی است، حاکم جامعه اسلامی است. اون چالش چی بود؟ گفتیم پیغمبر، خاطر دوستان هست یا نه، گفتیم پیغمبر موقعی وارد مدینه شد با چند چالش مواجه بود؟ خب چند تا بودن؟ گفتیم چهار چالش دیگه. چالش در واقع داخلی و خارجی. گفتیم خارجی یه دونه بود، بحثی که
قریش،
قریش داخلی ها عرض کردیم چند تا بود؟ سه تا، اهل کتاب، منافقین و بفرمایید ضعیف الایمان. اهل کتاب، منافقین، ضعیف الایمان، این سه تا چالش بزرگ پیامبر در موزه داخلی بود، و یه چالش بزرگ دیگه هم داشتن، قریش. این اهل کتاب و منافقین کارشون چی بود؟ تحریف. قریش هم که کارش بود تحریم و جنگ سخت و حمله و این بحث ها. این دوتا خب این دوتا جامعه هدفشون این ضعیف و ایمان ها بود. جامعه هدف این چالش داخلی و خارجی هر دو این ضعیف و ایمان ها بود که این ضعیف و ایمان ها اراده هاشون رو سست کنن، سستر کنن که دست از چی بردارن؟ دست از حضرت رسول به عنوان امام جامعه و حاکم دست از اون بردارن و همراهی نکنن حضرت رسول رو برای چی؟ برای دستیابی به اون مطلوبی که میخواستن داشته باشن، اون مطلوبی که میخواستن داشته باشن و اون پروسه‌ای که میخواستن حرکت بکنن به این در واقع چیه؟ دست پیدا نکنن. بذار می اومد اینا تحریف میکردن، پروپاگاندا سازی میکردن، بزرگ نمایی میکردن واقعیت اینا رو. قریش میخواد حمله بکنه بعد از جنگ بدر، جنگ چیه؟ جنگ احده، یک سال بعد از جنگ بدر جنگ احده. حالا قریش آماده جنگ میشه و شده 3000 تا غلام حبشی رفته آورده خریده آقای ابو سفیان. خبرش در جامعه بین ضعیف الایمان ها از طریق اهل کتاب و منافقین یک خبر پروپاگاندا شده، یک خبر بزرگ نمایی شده پخش میشه که آقا شانسی شما بردید در قضیه جنگ بدر، این دفعه با خاک یکسانتون میکنم، پدرتون رو در میارم، پس بهتر تسلیم بشید بپذیرید. یعنی چیکار میکردن؟ صدعن سبیل الله میکردن. لذا قرآن میگه یا اهل الكتاب لما تکفرون، قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. میگه چرا 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 مؤمنین رو، کدوم مؤمنین؟ این ضعیف الایمان ها، چرا مؤمنین رو میخواهید به چاره سد سبیل بکنید؟ تبغون های وجا، شما طالب اعوجاج هستید، شما اعوجاج رو میخواهید برای مؤمنین، شما میخواهید این مؤمنینی که تو این حرکت دارن حرکت میکنن از این وضعیت موجود برن به اون مطلوب و اون پروسه و سبیل الهی رو ببرن، شما میخواهید چیه؟ سد کنید، میخواهید سد کنید. چرا میخواهید این کار بکنید؟ خب بعد رو میکنه به مؤمنین یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. آی مؤمنین، خب اینا هم یه چالش بود برای پیغمبر دیگه، این مؤمنین رو باید هی تبیین میکرد، هی جهاد تبیین، یعنی هی براشون میگفت، هی براشون. بعد میگه به مؤمنین اینجا داره تهدید میکنه خدا، آی مؤمنین شما دیگه چرا؟ شما که این همه صحنه ها رو دیدید، شما که این همه نصرت های الهی رو دیدید، شما دیگه چرا؟ یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. میگه حواستون باشه ها، شما اگر بیایید برگردید تبعیت بکنید از اون تحریف کفار و منافقین، ما شما رو برمیگردونیم به کفر بعد از اون که مؤمن شدید، چون میگه ایمان درجه بندی است. بعد میگه و کیف تکفرون، چه مرگتونه که میخواهید کافر بشید وقتی که و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم، آیا وقتی که قرآن داره برای شما تلاوت میشه و دیده میشه و میبینید این قرآن کتاب الله و فیکم رسوله، وقتی که در بین شما رسوله، رسول یعنی امام جامعه مسلمین، یعنی شخصیت حقوقی، از وقتی در بین شما این دوتا هست چرا میخواید کافر بشید؟ چی کم دارید؟ و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. آی مؤمنین اتقوا الله حق تقاته. میگه آقا تقوای سیاسی، تقوای تبعیت از امام جامعه اسلامی، تقوای تبعیت از راه و صراط و پروژه قرآن، کلان پروژه قرآن. تو نیایید آقا شما 100 متر رو آمدی وای نستا ادامه بده، 100 متر بعدی وای نستا ادامه، 100 متر این راه ادامه داره. ولی او هی تو هر مرحله میخواد صد کنه مانع بشه. آقا تو عبور کن، عبور کن. بعد میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا، اون حبل الهی، جمیع ما به حبل الهی بعد اعتصام. حبل الهی چیه؟ حبل الهی همون قرآن و امام جامعه اسلامی است. ولا تفرقوا، جدا نشوید از هم، تفرقه نه. وذکروا نعمت الله علیکم، یادتون رفته اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یادتون رفته شما با هم دشمن بودید. اشاره به بحث اوس و خزرج داره. اوس و خزرج کیا بودند؟ تو مدینه دیگه، مدینه درسته؟ حالا بگیم مدینه که نه، یعنی یثرب دو تا چیز داشت دیگه، دو تا قبیله بزرگ داشت، یکی اوس یکی همچیه خزرج. این اوس و خزرج رو به خاک سیاه نشونده بود یهود. اینا رو توضیحاتش رو فکر کنم دادم چجوری اینا رو اسلحه به اینا دعوا مینداخت بین اینها، بعد یه جوری اسلحه بهشون میداد که اینا خدمتتون عرض بکنم که نتونه یکی اون یکی رو پایان بده، همش درگیر باشن به قول خودشون جنگ فرسایشی. بعد سال بعد اینا که چون اقتصاد مدینه یثرب چی بود؟ اقتصادش زمینداری، کشاورزی. چون اینا میجنگیدن فرصت برای کشاورزی نداشتن، چون کشاورزی نمیکردن پول نداشتن، چون پول نداشتن نمیتونستن اسلحه بخرن، مجبور بودن وام بگیرن. از کی وام بگیرن؟ از یهودیهایی که خودشون کارخونه اسلحه سازی هم داشتن، یعنی وام میدادن اسلحه هاشون رو میفروختن به اینا. بعد سال بعد میومد آقا پول ندارم، گفت زمینا تو بده، پول ندارم برده ها تو بده، پول ندارم زن و بچه تو بده. یعنی دیگه میگه که چی؟ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوان و کنتم الا شفا حفرت من النار. میگه شما دیگه شفا حفره، یعنی مثلا این فرض مثال اینجا یه زمینه، بعد پایینش یه دره، شما دارید یه بغل این دره راه میرید که پایین دره هم پر آتیشه. کنتم الا شفا حفرت من النار، یعنی نزدیک بود دیگه بیفتید دیگه چیزی نداشتید بلا. فانقذکم منها، خدا و رسول شما رو نجات دادن. بعد میاد آیه بعدی ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. خب میدید تو بحثای اصولی این بحث ولتکن صيغه افعل با این سیاق، این ظهور در وجوب و مؤکدا ظهور در وجوب داره. باید باشد، باید باشد از بین شما ادعی که منکم که چی؟ که یک یدعون الی الخیر، به خیر دعوت کنند، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس یه گروهی باید باشن که این گروه کمک دست حاکم جامعه اسلامی برای بست معروفها و برای محو منکرات باشه. حالا بعضیا بحث شده سر این قصه، بعضی ها گفتن آقا من در منکم من تبعیضی است، بعضی ها گفتن من چی؟ گفتید بیانیه است. من بیانیه اگر بگیریم چی معنی میشه؟ تبعیضی اگر بگیریم چی معنی میشه؟ احسنت. اگر من رو این بحث‌های اصول بخونیم برای اینجا به دردمون بخوره، لذا من معتقد به این نیستم که، حالا اعتقاد منه که ما اصول رو خارج از فقه بخونیم. یعنی ما باید در ضمن مباحث فقهی اصول یاد بگیریم، اصول رو یاد بگیریم. حالا نظر من اینه، لذا من به هیچ وجه معتقد به این نیستم که یک درس اصول جداگانه ای گذاشته بشود و اینقدر این اصول متورم بشه که خودش برای خودش موضوعیت پیدا بکنه، و در حالی که اصول موضوعیت نداره، اصول شیوه استنباط برای فقه، و بعد مثلا بحثای وارد اصول بشه که وقتی مثلا میگیم آقا خب این چه ثمره ای داره؟ هیچی نداره. خودشون هم هیچ ثمره ای نداره. ولی حالا برای ورزش فکری خوب، حالا بحث خب، حالا تو بحث اصول هم بحث میشه، برای اینکه مثلا میخوان نص و ظاهر و اینا رو در واقع تو بحث حجیت ظواهر و اینا که این ظاهر چی باشه و اینا، اونجا هم بحث میشه. لذا حالا من بیشتر در واقع بحث اصول رو بحث ظواهر رو، ظواهر الفاظ رو، یعنی مباحث الفاظ رو ببخشید، مباحث الفاظ رو، چون ما با لفظ کار داریم، ما با لفظ کار داریم. حالا این داخل پرانتز بود، نمیخوام خیلی دوستان رو اذیت بکنم. پس اگر من رو من تبعیضیه بگیریم میشه یک گروهی، اگر من رو من بیانیه بگیریم میشه چی؟ همه. حالا ما یه وجه جمع انشاءالله براش درست میکنیم، خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. ادامه آیه میگه ولا تکونو، این آیه بعد در واقع، ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. اشاره این بینات میاد، بینات، آمدن بینات، آوردن بینات شرط لازمه برای مسیری که ما میخواییم بریم، اما شرط کافی نیست. زمانی بینات میتونه در واقع کمک حال ما باشه، کمک دست ما باشه، که کنار بینات یک دستگاه حاکمه ای باشه، مثل یه رهبر، مثل یه گروه حاکمه رهبری، که اینها از تفرقه و تفرق و پاره پاره شدن و درگیر حواشی شدن و درگیر تحریفات دشمن شدن و درگیر تفرقه های منافقین و نفوذی های داخلی شدن ما رو نجات بده. این دستگاه حاکمه رو در واقع ما نیاز داریم. خب حالا اگر اجازه بدید ما شروع بکنیم برخی از نکاتی رو که مفسرین ذیل این آیه فرمودن عرض بکنیم خدمت عزیزان. بله، یعنی در عالم خارج شما این قرآن رو دارید، این قرآن بدون دستگاه حاکمه که اجرایی نمیشه دیگه. شما هی آیه بخون، قرآن بخون، خب این قرآن خواندن که مهم نیست، باید بیاد اینا بیرون اجرا بشه. چه زمانی اجرایی میشه؟ زمانی که یه دستگاه حاکم داشته باشه. یعنی گفتن بیانات کافی نیست، من برم بالا منبر اخلاق بگم و توصیه بکنم بگم آی نظام ظالمانه، آدم باش. اونم میگه خیلی ممنون، متشکرم آقا، چشم، آدم باش. اینجوری نیست. خب تفسیر نمونه، در تفسیر نمونه می‌فرماید که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وقایت و پوشش یا تقوای اجتماعی است که منجر به صیانت و ایزوله شدن جامعه دینی در برابر نفوذ دشمنان خارجی و منافقین میشه.
از کردیم دشمنان خارجی اینا منافقینی که حول
درون جامعه هستند و این امر معروف و نهی از منکر. پس این فریضه ایست که می آید که ما بی تفاوت نباشیم نسبت به آرایش جنگی دشمن، نسبت به اون نظام ظالمانه طاغوتی که افکار منحرفانه خودش رو، که افکار نرم خودش رو به سمت ما القا می کنه. بعد ایشان می فرماید، یعنی صاحب این تفسیر حضرت آیت الله مکارم، چرا در این واژه، در این آیه واژه امت به کار رفته؟ ولتکم منکم امتون. در پاسخ می‌فرماید ممکن است گفته شود ظاهراً خواسته شده که این فریضه توسط جماعتی صورت گیرد و نه کل افراد. بدین وسیله معلوم می‌شود که این وظیفه یک واجب عمومی نیست، بلکه وظیفه دینی مختص به یک جماعت خاص است و در این راستا مثلا گفته شود که تعبیر ولتکم منکم افاده می کند که وجوب این فریضه یک وجوب چیه؟ کفاییه. آره، میگه وقتی میگه امت یعنی گروه، خب نه، یعنی در واقع تو این آیه معنای لفظی شو بله بله نه متوجهم، میگه که در واقع اینجا تو این آیه میگه ممکنه، در احتمالات رو میده که معنای تحت لفظی امت یعنی یه گروهی، یه امت یعنی یه گروهی در واقع. خب بعد ایشون می‌فرمایند اگر ما این رو بپذیریم، بگیم که آقا این مختص به یک گروه خاصه و شامل همه نمیشه، این با مجموعی از آیات دیگر که دلالت میکنه برای این که فریضه یک واجب عمومی است شامل همه میشه، این چیه؟ دقیقا تنافی پیدا میکنند. نظیر آیه شریفه کنتم خیر امت اخرجت لناس که این آیه بعدی سوچان. پس صحیح اینه که بگوییم این فریضه که وجه جمع ایشون، خیلی جالبه که ما هم همینو میخواستیم در بگیم که این فریضه چیه؟ این فریضه دارای دو سطح، یه سطح عمومی و یه سطح خاص‌تر ویژه‌تر، سطح حکومتیه. من به عنوان مثال مثلا عرض بکنم، فرض کنید شما در یه مجلسی هستید، تو حریم خصوصی خانوادگی خودتون هم هست، فرزند شما یه منکری رو انجام بده، آیا شما وظیفه ندارید نهی کنید اون رو؟ چرا وظیفه دارید؟ لازم هم نیست حکومت ورود بکنه به این حریم خصوصی. آقا من تو خونم، لازم نیست مثلا زنگ بزنم 110 بگم 110 بیا مثلا. بله، اگه وقت احساس میکنی که نه، یک فضاییه که دیگه پسرت دیگه اصلا نمیتونی کنترلش بکنی، مثلا. اما یه سری منکرات، این منکرات مثلا غیر تشکیلاتیه دیگه، یه منکر بالاخره پسر من، دختر من، برادر من، خواهر من، دوست من، رفیق من، زن من بچه اینا مثلا فرض کنید یه منکری رو انجام بده، اینا منکرات کوچیکه، سطح پایینه که خب ما هم میتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم، نهی از منکر بکنیم یا امر به معروف بکنیم، مثلا یه معروفی رو بین اینا بسط بدیم اینا. اما یه سری منکرات هست که اینا چیه؟ منکر تشکیلاتیه، عصبن با هم یه گروهی هم که من دستنها و من عامه مردم نمیتونیم با این منکرات برخورد بکنیم. کجا شما میتونی با نظام پیچیده طاغوتی آمریکایی برخورد بکنید؟ لازمش اینه که تشکیلات داشته باشید، لازمه اون شیوه های پیچیده رو به کار میبره، شیوه های اطلاعاتی پیچیده رو به کار میبره که انشاءالله حالا بعد از این بحثمون که تمام بشه میخوایم فقه اطلاعات و امنیت رو بگیم. اون با شیوه های بسیار پیچیده کارها رو پیش میبره. من انسان عادی نمیتونم، وقت نمیکنم که بیام مثلا تور امنیتی پهن بکنم، روی اون آدم تامین بذارم، یعنی تعقیب مراقبت بذارم، بر اون شبکه رو برم، بعد مواظب زدها باشم، زد یعنی زد تعقیب مراقبت، مواظب باشم. خب این لازمش اینه که تشکیلات عریض و طویل میخواد که با اون منکر بزرگه. یه وقت هست یه خانمی حالا بدحجابی کرده تو چهارراه داره میره، خب حالا من یه تذکر برادرانه‌ای، خیرخواهانه‌ای، لگنایی بهش میدم. یه وقت هست نه، یه شبکه ای رو ایجاد کردم برای بیبندوباری و بدحجابی، یه شبکه ای رو برای فساد، یه شبکه ای رو برای ضربه بزنن به حاکمیت، از مثلا فرض کنید نیروهای ما رو ترور بکنن، رهبران ما رو ترور بکنن، از بین ببرن، بکشند. اینا بله، اینا دیگه من نمیتونم با اینا برخورد بکنم، من برم بهشون بگم میریزن سر من، لتو پارم میکنن، از بینم میبرن، تموم میشم. باید این رو دیگه من زنگ بزنم به اون گروهی که مخصوص این کارم، 113 114 وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات. پس صحیح آن است که بگویم این فریضه دارای دو سطح است، یه مرحله فردی است، در این سطح یا مرحله بر همه آحاد مردم واجب است، تعینن عینن، که به این فریضه عمل کنند، ولی در حد مراقب و مراقبت و دادن تذکر و دعوت دیگران در این حد دیگه نمیتونه بره برخورد بخواد بکنه. اما یه سطح ما داریم، این سطح خاص و حکومتی است، این دیگه وظیفه مسئولیت نظام اسلامی است که باید جماعت خاصی برای این کار تعیین بکنه تا با امکانات خاصی که در اختیار دارند به تصحیح انحرافات و ناهنجاری ها. این منکری که ما داریم ازش بحث میکنیم، این منکر، این نظام ظالمانه طاغوتی که الان هستش، شما بخواهی با این مبارزه کنی، اینو از بین ببری، فردی نمیتونی، نیاز به یک حکومت داری، یک حکومت قوی مقتدر. اون حکومت قوی و مقتدر نقش چی رو داره؟ نقش پیشران که اصطلاحا ما میگیم چیه؟ ایران این ایران پیشران به رهبری فقیه جامع و شرایط یک کشور میخواد با این نظام در بیفته که چی؟ اون وقت ائتلاف بکنه با مثلا فرض کنه جبهه مقاومت، به جبهه شکل بده که این جبهه مبارزه بکنه با اون بحثی که عرض کنه. به تنهایی نمیشه، فردی من پاشم برم وسط میدان میگم من اومدم به آمریکا تجاوز کنم مثلا. یه بحثیه اجازه بدید ما مفصل این رو در یکی از کلاس‌های دیگه بحث کردیم. اجازه بدید شاید برسیم همینجا هم بحث بکنیم. عنوانش هست تضاهم چیه؟ فرض کنیم ما 1000 تا نه 1 میلیون نه 1 میلیارد وظیفه مثلا داریم، تکلیف داریم، چکار بکنیم؟ همه رو که نمیتونیم یه جا انجام بدیم. اصطلاحا به این میگن تضاهم تکالیف.
اهم مهمه.
یعنی ما 3 نوع تهدید داریم: جانی، مالی، اخلاقی. این 3 نوع تهدید از هر 9000 مورد. حالا تو مقام تضاهم تکالیف میخواییم اینا رو انجام بدیم چیکار بکنیم؟ اول بریم سراغ این یا این یا این؟ این تو مقام تضاهم تکالیفه. تو مقام تضاهم تکالیف شما هستی و اندک نیرو و اندک فرصت و اندک. اول مطلوبت اینه که وقتی نظام تشکیل میدی و اون نظام طاغوتی میخواد بیاد اون نظام تو رو از بین ببرن، تو نتونی برسی به ایران پیشران. چون میدونی ما 5 مرحله داریم دیگه: مرحله قیام، نظام، دولت، کشور و تمدن. ما حالا اینا در واقع اینا یه پروسه دستیابی به این کلان پروژه فرایند بفرد. این بخواد برسیم به اون. اینا ما الان 2000 متر رو آمدیم، درسته؟ قیام رو انجام دادیم، نظام رو تشکیل دادیم، میخواییم حرکت بکنیم به اون مباحث دیگه. با این نظام، به این نظام شما 3 نوع تهدید از هر نوع تهدید 1000 مورد میریزن سراغ شما. شما مواجه میشه با تضاهم و تکالیف که اینا تو بحث اصول فقه مباحث، چون ولایت چیه؟ فقه، ولی فقیه ولایت فقه. تو ولایت فقه میگه تو مقام تضاهم و تکالیف وقتی شما قرار میگیری چیکار کن؟ اهم، مهم. اهم را انجام بده، مهم را ترک کن. نه اینکه مهم واجب نیست یا حرام نیست، نه. وقتی ما داریم اهم رو انجام میدیم، مهم رو ترک میکنیم، به معنای اینکه مهم تکلیف ما به عنوان واجب این برداشت میشه. مثلا میگه آقا وجوبش برداشته شد، حرمتش برداشته شد و اینا دیگه، آقا آزاد هر کی که آدرش خواست بکنه. نه، این نیست. میگه اون لحظه اولویت اینه که حالا من مثالاشو زدم. مثلا فرض کنید شما از بالای برج دارید میبینید یه نفر کمربند انتقالی به خودش بسته، یا چند نفر به مثلا جمعیت خودشو منفجر کنه، چند نفر دارن میان سمت بانک دزدی میکنن، چند تا خانم هم بدحجابی دارن میکنن. حالا تو مقام تضاهم این تکالیف من هستم و اندک نیرو و اندک زمان، فرصت کمی دارم، چیکار میکنم؟ اول برم سراغ بدحجابه؟ برم سراغ دزده؟ خب من اگه برم سراغ بدحجابه، اون آقایی که کمربند انتقالی میاد منو خودش رو بدحجابه و همه دزده و همه رو میفرسته رو هوا که. خب حالا من میرم اونو مانع میشم، دستگیر میکنم، بعد یکی برگرده میگه کاری نکردی که، نگاه کن دزده سر جاش خانوما داره بدحجابی میکنه، تو اونجا میخوای اینجوری کلتو رو تو دیوار. خب مرد اسلامی من داشتم تا الان این حالا این
جایی که
خواب نباشه، بیدار باشه، اهمیتی بکنیم. ولی در جایی که خوابیده باشه چیه؟
نه نه خوابیده، ما در رأس نظام ولی فقیه داریم، پیش فرض پیش فرض
ولی فقیه
خیلی خوب، ولی خیلی خوب شما تماس بگیرید، شما تماس بگیرید، این سلسله مراتب داره دیگه، شما تماس میگیرید به مسئول مربوطه، بالاتر از اون، بالاتر از اون میرسونی به خود رهبری، بعد اون تشخیص رهبری است. اومد یه ما یه دفعه شما دیدید که رهبری هم شما دیدید رهبری هم نسبت به این مثلا تهدید اخلاقی فعلا خیلی چیز نداره، بیشتر اولویت رو گذاشته روی تهدید مالیه، میگه مقاوم سازی اقتصاد. اینجا دیگه بفهم که این روی یک منطق فقهی اصولی است دیگه، نه بگو که نه اشتباه میکنه و من میخوام وایستم جلوی ولی فقیه و این اصلا نظام طاغوتیه و این است. اینجا کلاس روابط بین الملل، بعد کلام میکنی اینجا بحثی که یه بحثی که برسه، نه آتش به اختیار به این معنا نیست که ما بریم بگیریم اینا رو بزنیم، به این معنا که هیچ موقع نیستش. خیلی خب، نه آتش به اختیار این چی؟ یعنی شما بریم مثلا فرض کنید تذکر بدید در این حد، نه که یقه خانم رو بگیری آقا چرا بیاد اجوری کردی،
مثلا من مخالفم
با سیستم کار داره دیگه،
باید
وزیفه‌ش انجام بده تو خوابه. تو این پیش‌فرض شماست. خب میگم که دارم میگم اون پیش‌فرض
اهمیتم نکرده خوابه.
نه، خب این پیش‌فرض شماست دیگه. نه، خب شما مطمئنی اون خوابه؟
من مطمئنم.
خب اگه مطمئنی
مثلا 100%
خب برو بیدارش. خب
اونم خواستم گفتم که اگه خواب باشه وزیفه چی؟
عرض می‌کنم دیگه، میگم که این پیش‌فرضی که شما دارید پیش‌فرض اشتباهی است. حالا که به اینجا رسیدید که اطمینان قلبی مطمئنی از روی علم میخوای حرف بزنی، اینجا دستگاه حاکمه سلسله مراتب داره، شما تماس میگیری با مثلا فرض مثال سازمان بازرسی، اداره کل اطلاعات، اداره کل خدمت و عرض میکنم اطلاعات سپاه، اینها میگید آقا یه همچین موردی هست، این آقایون حراست، این آقایون من فلان، اینها خوابن، برید بیدارشون کنید، دیگه وظیفه از گردن شما ساقطه. اصلا نظام درست کردیم برای همینه که هرج و مرج نشه. خب خب یک مرحله فردی عرض کردیم، یک مرحله حکومتی، لذا ممکنه این آیه کریمه به این دوتا مرحله و یا سطح خاص نظر داشت، یعنی به این مرحله خاص نظر داشته باشه، و الا اینطور نیستش که امر به معروف و نهی از منکر فقط و فقط مال یه گروه خاص باشه. یعنی در واقع اینجا نظر این آیه شریفه به سطح حکومتی امر به معروف و نهی از منکر، به سطح تشکیلاتیه، چون عرض کردیم این آیه متناظره با آیات قبل، عرض میکنیم داره اشاره میکنه که اینا یک جریان بودند، یه اصبه بودند، یه تشکیلات بودند، این تحریم میکرد و تهدید میکرد، این هم تحریف میکرد، هماهنگ با هم به تعبیر حضرت آقا. تحریف میآید به کمک تحریم، اون وقت یه عده یعنی ضعیف الایمان های حماقت پیشه که حواسشون به تعبیر رهبری نیست که مخرج مشترکه و حرفشون با اونا یکی میشه. خب اینجا اون وقت وظیفه یه گروهی از راهبران امارهاست که بیان در واقع اینا رو هدایت بکنن به این مسائل مهمتر و اسیر در واقع این مسائل خرد نشه. بعد آقای صادقی در تفسیر فرقان می‌فرماید که ولتکن خطاب به همه مؤمنین است، ولی این مؤمنین چه وظیفه‌ای دارند؟ وظیفه‌شان این است که باید جمع شوند و یک گروه صالح را به اندازه لزوم و کفایت انتخاب کنند تا خود اینها متولی عمل به وظیفه شوند. یعنی مثلا در محله عده‌ای از عقلای قوم جمع شوند و چند نفر را انتخاب کنند که کارشان امر به معروف و نهی از منکر باشد. این افراد علل قاعده باید دو خصوصیت رو داشته باشند: یک، آشنایی به معروف و منکر، معروف ها و منکر رو بشناسن که چیه؟ دو، عامل به معروف و تارک آن منکرات باشند. یعنی هم به لحاظ علم هم به لحاظ عمل این گروه خاص این دوتا ویژگی رو داشته باشه، عالم باشه، عامل باشه. درسته؟ عالم بودن و عامل بودن که حالا در رأس این گروه خاص فقیه جامع الشرایط، هم عالمه هم عامله. چون این یک کار تشکیلاتیه، یک کار علکی نیست که مثلا فرض کنین حالا سطحی و سطح پایین باشه. که حالا انشالله تا مطالب بعدی رو که خدمت عزیزان، پس من جمع‌بندی این رو عرض بکنم خدمت عزیزان که این فریضه فریضه است که ما میخواییم بحث بکنیم، که ما نمیتوانیم نسبت به نظام ظالمانه موجود بیتفاوت باشیم و به ما میگوید که واجب است و باید تلاش بکنید برای برون رفت از این وضعیت. حالا به کجا میخواییم برسیم و چجوری میخواییم برسیم، این توی مرحله بعدی است که من عرض خواهم کرد که مطلوب ما چیست و نقشه نویسیمون چیه، فرایند چیه. اما فعلا من میخوام به شما دوستان بگویم که این آیات چقدر آیات مهمی است. لذا آمدیم گفتیم آیات هم سه دسته است: دسته ای که تصویح داره، دسته ای که مشابه، دسته ای که ادعا کردن که در واقع وجوب نداره امر به معروف، ولی ما میگوییم اتفاقا اون دسته هم تاکید بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد، که انشاءالله جلسه بعد خدمت عزیزان بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.